خب بار دیگه سلام عرض میکنم. بخش دوم عرایضم در مورد امکان سنجی فقه دموکراتیک سیاسی، 8 نکته در مورد نکات تأمل در آثار مرحوم استاد دکتر فیرهی عرض کردم. الان نکته نهم هستم. نکته نهم فی الواقع مقدمه را چیدم در انتهای عرایض نکته هشتم. به نظر من استعاره اصلی در آقای خمینی در بحث ولایت فقیهشون کتاب حج هست، نه کتاب قضا. مراد از حج هم حج در حوزه خصوصی نیست، یعنی به اصطلاح منظور این نیست که مردم در امور شخصی خودشون محجور هستند و نیاز به ولی دارند. دقیقا منظور محجوریت در حوزه عمومی است، یعنی در امر سیاسی. لازمه لاینفک ولایت سیاسی فقیه این است که مردم در حوزه عمومی، یعنی اون حوزه که امر سیاست داره درش اتفاق میفته، صلاحیت تصمیم گیری ندارند و به ولی شرعی احتیاج دارند، یعنی مولا علیهم محسوب میشوند. این رو خود مرحوم آقای خمینی در کتاب فارسی ولایت فقیه یا حکومت اسلامی این عبارت رو دارد که ولایت فقیه بر مردم عین حکومت، عین ولایت بر غیب و قصر است. این عین عبارتی است که ایشون اونجا داره. بعد از اون هم ببینید، وقتی ما میخوام آقای خمینی رو بخوانیم، نکته که آقای فیرهی توجه بهش می‌فرمایند، باید بریم سراغ شاگردانشون ببینیم اینها چجوری آقای خمینی رو خوندند، قرائت کردند، فهمیدند. من در کتاب حکومت ولایی در فصل هفتمش که اتفاقا ایشون از کتاب من تنها کتابی است که توی این کتابنامش فصل داره، شماره صفحه داره، ایشون فقط کتاب به حکومت ولایی فصل هفتمش رو ارجاع داده بهش، صفحه 127، یعنی توجه داده که بقیه کتاب رو نخونده و بقیه کتاب جزء منابعش نیست. بسیار همینجاست، همین بحثی است که محجوریت. اونجا ادله دی شواهدی که بر این قرائت از آقای خمینی استواره رو من آوردم، شاخص‌ترینش قرائت آقای محمد مؤمن قومی است، فقیه شورای نگهبان. ببینید بین ایشون 30 و بیش از 30 سال به نسب آقای خمینی و جانشینشون فقیه شورای نگهبان بوده از اوائل دهه 60 و مثل بعضی دیگه هم حضورش تشریفاتی نداشته. من ایشون رو در چندین مقاله که در موردش نوشتم گفتم معمار فقهی جمهوری اسلامی محمد مؤمن قومی بود. اکثر این قوانینی که ما داریم بخش فقهیش آقای مؤمن کرد و بعد تایید صلاحیت یا رد صلاحیت در همه دوره‌های تا زمانی که ایشون زنده بودن، در همه دوره‌های مجلس بودگان توسط شخص ایشون صورت گرفت. یعنی ایشون تصمیم می‌گرفته کی صلاحیت فقهی ورود دارد یا ندارد. بنابراین آدم کمی نیست و بعد هم مورد وثوق کامل آقای خمینی و آقای خامنه‌ای بوده، هر دوتا بدون هیچ کم و زیادی. بعدم 3 جلد کتاب نوشته، نه 2 جلد. آقای فیرهی نوشته 2 جلد، 3 جلد کتاب داره. ولایت الالهیت الاسلامیه جلد سومش که ظاهرا جلد سوم مورد توجه آقای فیرهی قرار نگرفته و اصل ماجرا ما دور غیبت اونجا اتفاق میفته، اونجا به صراحت آمده و این مسائل رو چیکار کرده؟ این مسائل رو ذکر کرده، به صراحت گفته که مردم در حوزه امور عمومی محجور هستن. ببینید این نسبت نیست، این یک شاگرد یه فقیهی و هم که مورد اعتماد خود چون من اینجوری میفهمم و درستم فهمید. آقای مصباح یزدی هم همینجوری فهمیده. آقای حالا در مورد آقای جوادی آماری هم عرض میکنم جداگانه، آقای استاد دیگر بنده آقای سید کاظم حسینی حائری که علاوه بر شاگرد مرحوم سید محمد باقر صدر هم بوده، 2 تا شاگرد اصلی صدر، یکیش مرحوم سید محمود هاشمی بود، یکیش مرحوم انشاءالله حفظه الله آقای حائری هستن که هر دو تقریرات اصول دارن. ایشون به صراحت استدلال کرده که اصلا کسی که میخواد ولایت شرعی قائل باشه بدون محجور بودن مولا علیهم در حوزه عمومی اصلا ولایت امکان نداره. ببینید مثال ساده بزنید، دو دو تا چهار تاست. شما وقتی میگید که میخواید در حوزه عمومی تصمیم بگیرید، مثلا بگید که آیا مثلا سیاست خارجی در منطقه اینجوری باشد یا نباشد، یه سیاست کلانه. سیاست هسته‌ای ما اینجوری باشد یا نباشد، یه سیاست کلانه. خب تو اینجا به رفراندوم مراجعه کنیم، بذاریم به عهده مجلس، عقلشون میرسه؟ تحت تأثیر القاعات شیاطین قرار نمیگیرن؟ خب هیچ استدلالی که شده، اینا رو من نمیگم، اینا هیچ کدومش کلمات من نیست، گفتن مردم نمیتونن توی امور تصمیم بگیرن، صلاحیت ندارن، محجور هستن. حالا آقای تو اینجا، من توی کتاب افن کتاب حکومت ولایی من شاکلش همینه، اثبات کردم برای نخستین بار که این مسئله با محجوریت مردم نسبت مستقیم داره. قبل از من هم از زاویه فلسفی یک شخصیت بسیار بزرگی به نام دکتر مهدی حائری یزدی هم ایشون به همین نتیجه رسیده. در کتاب حکمت و حکومت آقای حائری یزدی 71 منتشر کرده کتابش خارج از کشور، من 76 منتشر کردم. اون از زاویه فلسفی، من از زاویه فکری. آقای فیرهی اصلا توجه نکرده که آقای حائری هم هست. حالا بنده هیچی را ذکر میکنم، آقای حائری رو چرا شاید ذکر نمیکنی؟ حائری یزدی، مهدی حائری، اقلا ذکر کن، استدلالش رو نقد کن، ببو که یه غلط هست. آیا میتونیم قائل به ولایت فقیه باشیم ولی به محجوریت مردم در حوزه عمومی قائل نباشیم؟ خب ایشون آمده اینجا به کتاب آقای جوادی آملی، استاد بنده، استاد عبدالله جوادی آملی مراجعه فرمودند به نام ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت. کتاب بسیار مهم است. این کتاب بخش عظیمیش، بخش مهمیش در نقد کتاب حکومت ولایی من است. با شماره صفحه نشون دادم که کجاهاش رو ذکر کرده. روش ایشون اینه، اف نمیبره که در مورد کی داره صحبت. آقای فیره یک خدمت بسیار بزرگی به من انجام داده، گفته اون انگشت اشاره که تو این کتاب به کار رفته، خطابش به فلانی در کتاب حکومت ولایی در فلان صفحه و فلان فصل، رحمت الله علیه. من خیلی از ایشون تشکر میکنم، کار درست انجام داده، حرف حسابم هم داده، واقعا همین جوریست. حالا قبل از اون، مقام محترم رهبر فعلی، ایشون این کتاب رو با آقای جوادی سفارش دادن و مشخصا هم عباراتی که فرمودن در مورد همین نکته محجوریت رو گفتن و خواستن که جواب داده بشه، و بعدم گفتن جواب خیلی دندون شکنی داده شد. من عین فرمایشات جناب آقای خامنه ای رو و پاسخ استاد جوادی آملی رو هر دو تا در وبسایتم آوردم، میتونید بعد از عرایضم مراجعه بکنید. خب حالا برمیگردیم به اصل مسئله. آقای جوادی آملی پاسخشون اینه، آقا کی محجوره که شما گفتید محجورن؟ اتفاقا ولایت فقیه ولایت بر خردمندان است. چرا؟ به خاطر اینکه مردم عاقل، آزاد و میتونن در مسائل خودشون تصمیم بگیرن و لازم نیست که کسی رو ما ناقص فرض بکنیم تا برای تدارک و جبرانش نیاز به ولی داشته باشیم. اگر میریم سراغ ولی فقیه، این به دلیل دیگری است، نه به دلیل محجوریت. بنابراین ملازمه بین محجوریت جامعه و ولایت سیاسی فقیه نیست. درست خلاف نظر آقای مؤمن، خلاف نظر آقای حائری سید کاظم، خلاف نظر آقای مصباح، ایشون به این نحوه آمدن جلو، گفته جامعه خردمندان که نمیتواند محجور باشد. و بعد هم آقای فیرهی از فرمایشات آقای جوادی استفاده کردن که حضور نهادهای ولایی در جامعه نه به دلیل محجوریت، بلکه به دلیل ضرورت‌هایی است که برآوردن آنها جز از طریق مجاری این مجاری و نهادها ممکن نیست. شارع اومده تدبیری اندیشیده، فقها را به ولایت در قضاوت و حکومت نصب کرده، بنابراین این اسمش به اصطلاح محجوریت است. من اینجا یاد این به اصطلاح ضرب المثل ایرانی افتادم. آقای جوادی و به تبعش آقای فیرهی تمام مسئله محجوریت رو پذیرفتن. معنای محجوریت چیه؟ معنای محجوریت اینه که مردم غیر از ولی فقیه در حوزه عمومی، نه در مطلق، در حوزه عمومی صلاحیت تصمیم گیری ندارن، چون ممکنه منحرف بشن، تحت القاعات استکبار جهانی قرار بگیرن و مانند اینها. اما ولی فقیه این گونه نیست. خب این همون معنای محجوریته. اگه میخواد محجور نباشه، در این صورت اینها باید بتونن تصمیم بگیرن. در اون صورت وقتی هم بتونن تصمیم بگیرن پس دیگه نیازی به ولایت فقیه نخواهد بود. اون نکته ضرب المثل اینه، میگه خودشو بیار اسمشو نیار. حالا این خودشو بیار یعنی چی کارش بکن؟ یعنی همه احکام رو ما میپذیریم اما اسمش که محجوریت مبادا بیاریم. دست گرد سوم وقتی که داشت فرار میکرد رفت توی آسیابی، شب شد، هوا سرد بود، اونجا به آسیابان گفت که یه چیز بیار من گرم بشم. آسیابان با عرض معذرت جل خرش رو آورد، گفت مقام همایونی و جل خر، گفت که حضرت شاهنشاه ببخشید من غیر از چیزی ندارم، حرف رو سرما بکشید. چند ساعت گذشت دید نه سرما خیلی جدیه، گفت خودشو بیار اسمشو نیار. این دیگه توی فرهنگ ما موند. حالا هم اینجا استاد جوادی آملی و مرحوم برادر گرامی آقای دکتر فیرهی اینها هم خودشو آوردن اسم محجوریت رو نیوردن، اشکال نداره. این نکته حالا مختصر نکته نوم. اما نکته دهم، ایشون فلواقع معتقد هستن که، میخوام کمی سریع تر صحبت بکنم، نظر سیاسی دکتر فیرهی در مورد امر سیاسی چیست؟ نظر توصیه‌ای دارم میگم، تجویزی و توصیه‌ای، نه نظر فلواقع تشریحی. یعنی برای این دوره، برای این زمان کدام نظر سیاسی رو داره توصیه میکنه، تجویز میکنه؟ مشخصا ایشون قائل به ولایت انتصابی فقیه هست به روایت آقای جوادی آملی با یک رتوش جزئی. پس سه نکته دارد اینجا. یکیش نظر آقای خمینی است کامل غیر از مطلقش، توجه بکنید، غیر از این، از ارکان نظریه سیاسی آقای خمینی چهار تا رکن دارد. یکیش ولایت است، یکیش انتصاب است، یکیش مطلقه است، یکیش فقاهت است. آقای فیرهی از این چهار تا سه تاشو پذیرفته، فقط مطلقش میمونه که رو جداگانه عرض میکنه. خب از این نظر روایت های مختلف هست، کدوم روایت با کدوم تبیین و توجیه؟ تبیین و توجیه آقای عبدالله جوادی آملی. خب در کتاب خودش وقتی میخواستی رو توضیح بده یه اشکالات حاشیه‌ای و جزئی هم با آقای جوادی آملی کرده، اما حقیقتش رو اشکالا هیچ کدامش مسئله اصلی نیست. چارچوب و پذیرفتی جامعه خردمندان و این بحثا دقیقا چارچوب آقای جوادی است. روتوشش چیه؟ روتوشش حالا خواهم گفت. بنابراین نظر وقتی ما میگیم که آقای فیرهی قائل به فقه دموکراتیک سیاسی بود یعنی چی؟ یعنی همون نظر سیاسی آقای خمینی منهای مطلقه با یک روتوشهایی که حالا خواهم گفت اینا شاملش میشه. اما عبارت خودشون میگن که این ملاحظاتی که توضیح دادم نوعی از حکومتداری را پیش می‌نهد که امکان تکثر و انتخاب از درون نظریه نسل و ولایت شرعی فقیه را فراهم می‌کند. دوتاش، هم ستاش بلکه، هم نسبشه، هم ولایتشه، هم فقاهتشه، هم امکان تکثر و انتخابه و راهی به گونه از دموکراسی بیرون از سنت لیبرالیسم غرب می‌گشاید، همونی که الان در فضای رسمی ایران انتظارش میکشن و براش تشویق میکنن. خارج از سنت لیبرالیسم غربی ما تونستیم یک گونه از دموکراسی را از متن فقه امامی استخراج بکنیم. بارک الله، خیلی کار بزرگی انجام دادیم. انسجام و همپیوندی نظریه خطابات قانونی و ولایت فقیه در ادبیات امام خمینی بافتایی را تشکیل میدهد، حالا میشه ساختار ما میگیم، بافتایی را تشکیل میدهد که استعداد خاصی برای نشو و نمای مردم سالاری دینی و نهادهای متناسب با آن تدارک میکنند. پس بنابراین مردم سالاری دینی وقتی میخوام به کار ببریم یادتون باشد که منظور چیست. میتوان از یک مثلث مفهومی در این اندیشه سخن گفت که از راه آن را خطابات قانونی ولایت فقیه به رضایت مردم یا حکومت مردم سالار تشکیل میدهد. این سه نکته‌ای که ایشون میخواد ذکر بکنه. اما رتوش جزئیشون که نکته 11 به من باشه، رتوش جزئیش این است، میفرماد که مسائل قضا و حکومت امکان تکثر دارن، شهروندان میتونن به هر قاضی مراجعه بکنن و هر حاکم مراجعه کنن. من وقتی مثلا در دوران گذشته البته، میتونستم حکم انتخاب کنم، میتونستم آقای فقیه الف رو انتخاب کنم، میتونستم برم آقای فقیه ب رو انتخاب کنم. خب تکثر میگید، از این تکثر بهتر میخواد، این هم تکثر. حالا منتها بعد یا میگه از یکی عدول کنن به دیگری مراجعه بکنن. در مورد مرجع تقلید ایشون به ظرافت و دقت ذکر میکنن آقای خمینی اجازه ندادن که شما در زمانی که از اعلم دارید تقلید میکنید به غیر اعلم عدول بکنید. اما آقای فیرهی نتیجه گرفته، اما در مورد قضاوت و حکومت چون ایشون اعلمیت و مرجعیت را در نظر متأخر شرط نمیدانسته، بنابراین میتونیم بگیم که این تکثر در اینجا هست، یعنی در قضاوت و حکومت هست، و این تکثر هم یعنی دموکراسی. و بنابراین در اندیشه امام خمینی هیچ تنافری بین نصب فقیه و تعیین، توقیع و تکثر قاضی یا حاکم فقیه وجود ندارد. شهروندان می توانند در موضوعات مختلف قضایی و حکومتی به تناسب موضوع یا برای مجموعی از آنها فقیه یا فقیهان واجد شرایط را موقت یا دائم برگزینند یا پس از مدتی از یکی به دیگری یا دیگران عبور کنند. این مردمند که به اقتضای زمان و مکان درباره تمرکز و تکثر، توقیت یعنی موقت بودن زمانی یا دوام در هر دو نهاد قضا و حکومت تصمیم میگیرند. البته ایشون با انصاف میگه در خود آثار امام خمینی به لحاظ اینجا این گزینه‌ها دیده نمیشه، اما تنافری هم برای پذیرش این نکات مدرن به نظر ایشون وجود نداره. و بعد به یک عبارتی از آقای جوادی آملی استناد میکنه، میگه اگر میبینید تو جمهوری اسلامی الان تمرکز گرایی هست، ببخشید خودتون رفتید رأی دادید در رفراندوم مثلا 58 یا 68، بنابراین این برگرفته از رأی شماست که الان همه چیز در یک شرط متمرکز است، برگرفته از اصل مسئله نظریه نیست. چنین نیست که ولایت و نصب با انتخاب و ترجیحات شهروندان تعارض باشد، داشته باشد یا غیر قابل جمع باشد. به عبارت دیگه آقای فیرهی تمام نکاتی که آقای منتظری در دراساتش خواسته بود بر اساس نظریات مدرن بیاره به اصطلاح ولایت فقیه نسبت بده، همه رو برداشته در جا به نظریه انتصاب آقای خمینی نسبت میده و میگه اینها هیچ کدومش مشکلی نداره و ما میتونیم قائل به ولایت فقیه باشیم به این شکل دموکراتیک. این روتوشی که عرض کردم به این معنا. نکته دوازدهم و ظاهراً ببینم آخر من است که وقتم هم در حال تموم شدن است، در کتاب آقای فیرهی هیچ نقدی حتی یک کلمه متوجه نظریه امام خمینی نشده است. کلن در دو جلد کتابی که از ایشان من خوندم آقای خمینی چهره کاملا دموکراتیک دارد. از ارکان اربعه ولایت انتصابی مطلقه فقیه، سه رکن ولایت و نصب و فقاهتش، ایشون دفاع تمام قد کرده. در این کتاب حتی یک بار از ولایت مطلقه امام خمینی کلمه‌ای به میان نیامده است. به جای آن، خب ایشون آقای فیرهی قبول داره؟ نه. اما چه کار کرده؟ خب حالا ما چجوری بیام این رو نقد بکنیم؟ آمده به جای ولایت مطلقه تمرکزگرایی در نظریه متقدم آقای منتظری رو مورد نقد جدی قرار داده است. که آقای منتظری شما در زمانی که رئیس مجلس قانون اساسی بودی اون زمان متمایل به نصب بودی، خودت نوشتی تو کتاب کجا انتقاد از خود، در کتاب چی؟ در کتاب خاطرات. و اونجا عملا این قانونی که نوشتی متمایل به اون بودی، و اگر شما این نظریات رو ارائه نمی کردی که بعد هم سال 64 به بعد قائل به انتخاب شدی اما تمرکزگرایی باقی موند. تا سال 76 که 76 ایشون از کل این نظریه گذشت، اینا رو هم اشاره کرده. اما میگه که این بعد از آقای خمینی شاگردان ایشون در نقد آقای منتظری این حرفای افراطی رو زدن، شروع کرده نقد آقای جوادی، همون نقد حاشیه‌ای، نقد آقای مؤمن قومی، اسم آقای مصوا هم برده به نقدش نپرداخته و اسم آقای حائری هم برده کاظم ذکر کرده، گفت الان فرصتش نیست. بنابراین اشکالات نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه کاسه کودش سر کی شکسته شده؟ سر آقای منتظری و به فی الواقع عکس العمل به نظریه انتخاب آقای منتظری سر مؤمن و دیگران، که اگر آقای منتظری اونها را نمی گفت در نتیجه اینها هم چه حرفایی نمی زدن. خب اگه من نمیدونستم که آقای خمینی ولایت فقیه ولایت متقی فقیه داره، انصافا وقتی کتاب آقای خیری خوندم هرگز باور نمیکردم که آقای خمینی مثلا فرموده باشن که در قراردادها دولت میتواند یک طرفه بیاد بر اساس مصالح جامعه قراردادها رو لغو کند. میگیم اصلا نمیشه، چون ایشون همه بر اساس قرارداد آمده جلو و مواردی از این قبیل رو گفته. نگاهی که آقای فیرهی به مرحوم بهشتی داره نگاه بسیار فلواقع همدلانه هست. در فصل هشتم رهبری و حکومت امت و امام آمده کوشش کرده که فلواقع فضای اون زمان رو ترسیم بکنه و یک چهره مطلوبی رو از آقای بهشتی ارائه بکنه، اما در مورد آقای منتظری هیچ مطلبی از آقای منتظری نقل نشده مگر اینکه نقد شده باشد. هیچ مطلبی از آقای خمینی نقل نشده است مگر تایید شده باشد و هرگز نقل نشده است. این برمیگرده به اینکه آدم احساس میکنه در این کتاب انصاف علمی در مورد شخصیت‌های جمهوری اسلامی رعایت نشده است. من وارد حالا جزئیات نمیشم. حالا اون سوالاتی که توی خلاصه مطلبم رو گفته بودم، این سه تا سوال بود، میگم و بحثم تمام شد. چهار تا سوال: آیا استخراج مفاهیم مدرن سیاسی اجتماعی از قبیل دموکراسی، تعصب، دولت مدرن و حاکمیت قانون از متون پیشامدرن، به عبارت دیگر فقه سیاسی دموکراتیک، امری ممکن، مطلوب و مفید است؟ پاسخ آقای فرهی: بله. پاسخ من: نه. من معتقدم که سیاست باید مراجعه کرد به تجربه دیگر انسان‌ها و عقلانیت جمعی انسانی و به هیچ وجه فی الواقع تجربه دوران میانه، دوران سپری شده، نمیتواند برای ما، برای حوزه سیاست و اجتماع در دوران معاصر تعیین تکلیف بکند. به عبارت دیگر من نه طب را در فقه میجویم، نه اقتصاد را در فقه میجویم، نه سیاست را در فقه میجویم و نه حتی علم حقوق را در فقه میجویم. فقه وظیفش چیز دیگری است. وظیفش نه حقوق اساسی است، نه حقوق کیفری است و نه علم سیاست است. بله، توی متون دینی ما چیز داریم، ما اخلاق سیاسی، اخلاق اقتصادی داریم، اما این کجا و اون کجا؟ این جلسه دیگری میطلبه که من به اینها بپردازم. آیا علم فقه معادل علم حقوق است و میتوان از حقوق اساسی و دیگر شعب علم حقوق با پسوند اسلامی دم زد و دفاع کرد؟ هرگز. پاسخ آقای فیرهی: بله، مثبت است. پاسخ من: نه، منفی است. چرا نمیشود؟ به خاطر اینکه علم حقوق ماهیتش این است که بر اساس قانون عرفی است. همه هنر آقای فیرهی اینه که ما بر اساس تنظیمات عثمانی یا تنظیمات دوره ناصری بیایم و مواد احکام شرعی رو تبدیل به مواد قانونی بکنیم. این در جای جای کتاباش موج میزنه. این هیچ کار خوبی نیست، هیچ فایده ای نداره. میدونید به خاطر این که برمیگرده اصلا شارع در مقام بیان این امور بوده که من بخوام از عمومات و اصلاحاتش استفاده بکنم یا نه. وقتی میبینم نبوده، من انتظارم از دین و فقه هرگز سیاست و اقتصاد و طبی که عقل خودم میرسه نیست. اون چیزی من میرم سراغ دین و فقه که از توان علوم بشری بیرون است. خب سال سوم: آیا حکومت دموکراسی دینی امری ممکن و قابل دفاع است؟ ببینید آقای فیرهی، من که میگم من و بسیاری همفکران من، ما قائل بودیم که ابتدا اونی که من از اول که دست راست و چپم از هم شناختم این بود که وارد به اصطلاح این عرصه‌ها که شدم، برخلاف آقای فیرهی من هیچ وقت به ولایت فقیه قائل نبودم. هیچ کدوم از نوشتهام دفاع نکردم از ولایت فقیه. اما از حکومت دینی دفاع کردم. ببینید دقیقاً میخوام از حکومت دینی، حکومت دموکراتیک دینی دفاع کردم. کی؟ حتی آمدم در مردم سالاری دینی در سال 76 زمان آقای خاتمی مقاله نوشتم. اون زمان نوشتم. بعد جلوتر که آمدم گفتم آنچه که من میتوانم قبول کنم فی الواقع جمهوری اسلامی به روایت پیشنویس قانون اساسی است، پیشنویس قانون اساسی که توش ولایت فقیه نیست، درست؟ بعد آمدیم جلو، کم کم بیشتر درس خوندم، تجربه بیشتری کردم، جمهوری اسلامی رو گذاشتم کنارم، جلو خودم بحثش کردم، سال 88 رسیدم به حکومت دموکراتیک سکولار. همین سیر فکری رو آقای دکتر عبدالکریم سروش هم داشته، یعنی ایشون هم در مورد حکومت دموکراتیک دینی مقاله نوشته در دهه 70 یا 80، اما در سال 88 ایشون هم رسیده به حکومت دموکراتیک سکولار. آقای محمد مشتهد شبستری هم همین سیر رو داشته، حالا اون ایشون رو من دقیق یادم نیست که در چه مقاطعی دقیقاً موارد رو گفته، اما مسلماً میتونیم بگیم از سال 88 به بعد ایشون هم به هیچ قرائتی از حکومت دموکراتیک دینی قائل نبود. آقای فیرهی در سال 92 آمده دفاع کرده، عملاً میخواد بگه که ما حکومت دموکراتیک دینی میتوانیم داشته باشیم. خیلی حرف گزافی است، خیلی حرف بزرگی است. ببینید الان حداقل دو تا کتاب جدی در مورد این مسئله به انگلیسی نوشته شده، یکیش وائل حلاق نوشته The Impossibility of Islamic State، یکی دیگرش هم چیز نوشته، یکی دیگرش هم عبدالله احمد النعیم نوشته، اونم به انگلیسی. قاعدتا اگر کسی میخواد از حکومت دموکراتیک دینی به هر شکلی دفاع بکنه، حداقل دو کتاب رو ببینه، حالا مقالات ماها هیچی، اما بره سراغ اینها و پاسخ بده. بحث از عدم امکان است، اینا رو با جای دیگری من در موردش صحبت کنم. و آخرین سوالم، پروژه دموکراتیزه کردن فقه سیاسی یا اسلام سیاسی دموکراتیک آقای دکتر فیرهی، پروژه ارتجایی و مبتلا به تناقض بنیادی است یا پروژه مترقی و پیشرو؟ بس نسبیه. اگر بخوایم مثلا با آقای مصباح یزدی و مدرسه ایشون مقایسه بکنیم، بله یه قدم به جلو که حداقل آمدیم از یه فقه دموکراتیک دفاع میکنیم و از فقه اقتدارگرا رو گذاشتیم جلو. اما اگر بخوام با مجموعه ادبیاتی که توی مسئله تولید شده چه در ایران چه خارج از ایران، متاسفانه پروژه دوست گرامی من مرحوم مغفور دکتر داوود فیرهی پروژه‌ای پیشرو و مترقی نیست. و در این محورهای 12 گانه که ذکر کردم، متاسفانه هم ارتجاعی یعنی بازگشت به دوران سپری شده است و هم مبتلا به تناقض درونی، یعنی به تک تک مواردی که ایشون پنداشته، اینا نکته مثبت نظریه سیاسی آقای خمینی یا نظر سیاسی آقای جوادی عاملی یا نظر سیاسی خودش محسوب می شود، اینها اتفاقا نقاط ضعف جدی است که می شود به اون پرداخت. حالا پرداختن به هر کدوم اینها وقت دیگری می طلبد. من به همین از تحمل و صبر شما تشکر می کنم، بیشتر از وقتم استفاده کردم. خدا مرحوم دکتر داوود فیرهی رو بیامرزد، به درجاتش بیفزاید و به ما هم توفیق خلاصه بحث و نقد و گفتگوی بیشتر عنایت کند. و سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم آقای دکتر، لطف کردید، خسته نباشید. بعد از مدت‌ها برای خود من بحث جذاب و بدون هیچ نوع اغراقی نفسگیر بود. خیلی ممنونم ازتون. ضمن اینکه دوباره به اساتید محترمی که بعضن میبینم در لایف حضور دارن به همشون سلام عرض میکنم و صبر و حوصله همه دوستان خیلی متشکرم. چون برنامه همزمان از زوم هم داره پخش میشه، یکی از دوستان اونجا سوال دارن، میخواستم بدونن که برای شما امکانش هست میکروفونشون رو باز بکنید بپرسن. آقای رضا حسینی
میخواد میکروفونش رو باز کنید.
آقای سید رضا حسینی نمیدونم حالا با اسم خودشون وارد شدن یا نه، اگر رئیس هند بکنن آقای حسینی ممنون میشم که ایشون بپرسم. بعد سوال آقای دکتر نصری هست و بعد من به ترتیبی که دوستان برام نوشتن میپرسم، البته اونقدر زیاده که تا میام بخونم میره پایین.
بله الان میتونن سوالشون بپرسن.
آقای حسینی باز شد میکروفون، چون من الان با ایشون ارتباطی ندارم، به من یه پیامکی دادن از قبل، اگر میتونن میکنن.
بله در زوم هستند، گفتم که باز کنند.
خب میخواید یه چند لحظه صبر بکنیم، اگر آقای حسینی نشدن تا ایشون هماهنگ بشه من سوال بعدی رو بپرسم.
آره بپرسید تا این دوست.
من سوال آقای دکتر نصری رو بپرسم که از قبل داده بودن، من به دوستانم عرض کردم اولویت با کسانی است که مطابق فراخوان ما از قبل سوال دادن. عذرخواهی میکنم که دوربین رو تکون میدم که بتونم دقیق بخونم. گفتند که نکته و موضوع قابل تأمل از دید من این است که مرحوم استاد فیرعی رحمت الله علیه در 11 جلد کتابشان که حالا اسم همه را آوردن، در پی تشریح و انکشاف استعدادهای مردم سالار نهفته در سنت فقاهتی شیعه بودند، اما عدم شکوفایی آن استعدادهای دموکراتیک را نه در نظریه و حکم شناسی فقه بلکه در حکومتداری شخصی متمرکز و مقتدر نقل کردن که از صفحه 508 فقه و سیاست میگن، میبینند که در آثار آیاتی مثل منتظری، بهشتی، آملی و قومی متبلور و البته ناموفق بوده است. بر این اساس فکر نمی‌کنید چنین نگاهی ابهام و تاریکی‌های فراوانی دارد؟ واقعاً تضمن عینی یا تجسم مادی فکر فیرهی در این گزاره چیست؟ فکر نمی‌کنید که اکنون جامعه ایرانی نیازمند نگاه و رویکرد دیگر و مترقی‌تری هست که به جای افسودن بر ابهام، مشکل اصلی را معرفی و درمان کند؟ فکر نمی‌کنید که دکتر فیرهی به جای مانع‌شناسی و ایضاح نقطه عزیمت و مخصوصاً جامعه مطلوب است که متأسفانه هر سه در نگاه فیرهی مبهم مانده و قربانی توضیح تفصیلی حواشی شده است؟ در خدمت شما است.
خواهش میکنم. سوال بسیار خوبی است. من حقیقتش این دو جلد کتاب رو که با دقت خوندم، به خصوص جلد دومش که خوب وارد نظریات متأخر میشه و حوزه‌ای بوده که من درش چندین جلد کتاب خودم منتشر کردم، این تعبیر دکتر نصری بسیار میپسندم که فلواقع جولان در حواشی. این کتاب وقتی وارد مسئله اصلی میشه که نیاز به استدلال داره، مثل امکان فقه سیاسی اولین مسئله، ساکت، یا مواردی که مثلا اشکالاتی که به نظر سیاسی مرحوم آقای خمینی هست، بالاخره مسئله حکومت مطلقه به ایشون انتقاد کردن، پاسخ شما چیست؟ نمیشه از کنارش گذشت و کلمش رو عوض کرد و بعدم تقصیر رو انداخت مثلا سر دیگران. بعدم ما بحثمون در اشخاص نیست، بحثمون نظریه است. شما دارید چه نظریه‌ای رو ببینید آمدید، زحمت کشیدید تو بیش از 1000 صفحه، آخر چی میگید؟ چی میخواد به ما بدید؟ دوباره برگردیم به دوران طلایی امام خمینی؟ این پیام شماست به یه رتوش؟ من وقتی کتابو تموم کردم فرو ریختم، باور کنید فرو ریختم. من فکر میکردم چیزی که میخواستم تو این جلسه ارائه بکنم یه بحث جدی بود که چرا فقه سیاسی دموکراتیک ممتنع است. رفتم بر روال خود آقای فیرهی پیش آمدم که بیام مثلا حالا بخوام از مرحوم ناینی شروع بکنیم، بعد بیام به جای کتاب الحج بریم تو کتاب القضا و بعد بحث حق و حکم رو به اون شکل واقعا حاشیه بریم سراغش. یک نکته جالب، کتاب بسیار شلوغ است، فوق العاده کتاب شلوغ است. شلوغ یعنی چی؟ یعنی این که برای هر مسئله ده ها منبع، اونم بر اساس چی؟ بر اساس نرم افزارهایی که در انتهای کتاب نوشته شده، سرچ شده و آورده شده و بعدم به خلاصه اونها اکتفا نشده، متن کامل گاهی نقل 3-4 صفحه آورده شده، به اینم اکتفا نشده، متن عربیش هم تو حاشیه آورده شده. یعنی اگر اینا رو حذف بکنیم این کتاب به یک سومش تقلیل پیدا میکنه. بعد تکرار، خب میخوای در مورد ناینی ذکر بکنی، بسیار خوب، در مورد ناینی یک جا گفته شده، دوباره سه باره، یعنی وقتی میبینیم میبینی هیچ حرف جدیدی نیست. وقت در مورد آقای خمینی که مهمترین و جذابترین بخش کتاب است، واقعا نارساست، توضیحات به هیچ وجه وافی به مقصود نیست. یعنی اینکه شما بیاید بگید که چرا این نظر وجوه دموکراتیک دارد، من به دوستان حالا اگه کتابو نخوندن توصیه میکنم جلد دومش، خصوصا این بخش خاتمه و جمع‌بندی اهم مطالب که میشه 20 صفحه 30 صفحه آخر کتاب، اینو به دقت بخونن ببینند اتفاقا این مطالب اکثرش، اون بخشش که مربوط به آقای خمینی، در متن کتاب نیامده، یعنی اولین بار اینجا آمده، ارتباطات اونجا مشخص میشه که استدلالی هم برش نیست. لذا میتونم بگم که در نکات اصلی، من عالم سیاست نیستم، اساتید علوم سیاسی تشریف دارن، میتونن اونها اظهار نظر بکنن، اما از زاویه فقهی میتونم بگم آقای فیرهی مفاهیم اصلی فقهی رو درست درک نکرده در این کتاب. اگر درست درک کرده بود نمیومد بحث حق و حق رو این شکلی وارد علم حقوقی علم سیاست بکنه. هكذا مسئله حریت و مسئله آزادی رو. و بعدم این که شما بیاید بگید که نخواه ولایت فقیه هیچ ربطی به محجوریت نداره، اصلا ولایت فهمیدی؟ خیلی صریح من میپرسم، من یک کتاب نوشتم تو این زمینه و استدلال کردم آقای جوادی آملی رو مسئول کردم که بیاد به این جواب بده. حالا شما میگید نه ولایت هیچ ربطی به محجوریت نداره. چرا؟ هیچ کدوم این ادله منو قانع نکرد. یعنی میتونم بگم اونی که شما دارید اشکال میکنید، انتظار ما از کسی که علوم سیاسی خونده اینه که واقعا بیاد یک نسخه دموکراتیک اگر میگه متفاوت برای دنیای امروز بپیچه. من بسیار متواضع شدم بودم. به خاطر چی؟ به خاطر که هرچی بیشتر میفهمم و میخونم میبینم باید متواضع تر شد که ما حرف تازه‌ای برای جهان معاصر نداریم. لطفاً از نظریه پردازی کوتاه بیایید، برید نظریه‌های موجود رو درست بفهمید. من در حضور اساتید دارم صحبت میکنم. ما چه نظریه جدید در علم سیاست ارائه کردیم؟ کدام ما نظریه سیاسی داریم؟ خیلی هنر کردیم بعد از مدتی آمدیم یکی که اساتید من هر کدومشون وارد سیاست دینی شدن بعدم تحول پیدا کردن. از آقای خمینی بگیر، از آقای شریعت مداری بگیر، از آقای منتظری بگیر، از آقای بهشتی بگیر، همشون متحول شدن. به خاطر چی؟ به خاطر که اشتباه اصلی بود که شما اومدید نظریه سیاسی بدید. نظریه سیاستدان ربطی به فقیه نداره. نظریه سیاسی رو عالم سیاست بده. همونطور که شما بیاد نظریه اقتصادی هم بدید، چند روز دیگه میگذره میبینیم اوضاع خراب است. حالا که ما الان جامعهمون داریم نظریه طب سنتی میدیم. ببینید تو دوران کرونا دعوای وزیر رو نمیدونم فلان مقام عالی وزارتی سر اینه که آقا طب سنتی به درد میخورد یا نمیخورد. اینقدر ما عقب افتاده ایم. حالا تو حوزه سیاستمون هم همینطوری. من انتظارم انصافا از مرحوم فعلی بیشتر بود. بیشتر بود که اینجا از دانش سیاسی خودش استفاده بهینه بکنه، نه اینکه چیزی بگه که به نظر من مشکل دارم با فهمش، حداقل مشکل دارم. امیدوارم پاسخش درست باشه.
بله خیلی ممنون. نمیدونم آقای دکتر اون دوستی که به شما کمک میکنن سوال یادداشت کردن که بپرسن یا من ادامه بدم؟
لطفاً اگر میکروفون این دوستی رو که مایلن صحبت کنند رو باز بکنید خوشحال میشم.
میتونم میکروفونشون باز هست، میتونم سوال بپرسم الان.
آقای رضا حسینی
میتونن سوال بپرسن.
اگر آقای رضا حسینی دارن اینجا رو نگاه میکنن میتونن سوال کنن تو زوم.
میکروفونشون بازه.
فکر میکنم جواب نمیدم. میتونید سوال بعدی رو شروع کنید بعدش ادامه
بدید. متشکرم. من از بین سوالاتی که بود تلاش خیلی زیادی دارم میکنم که بتونم. آقای سلیمان نژاد اگر اشتباه نکنم گفتند که انشاءالله دوستان اونقدر پیام میدن سوالات میره. گفتن آقای دکتر کلیور نگاه ذاتگرایانه دارند و کلیه سازگاری پنداری های دکتر فیرهی رو نفی کردند. در حالی که قرائتی از فقه با قرائتی از دموکراسی سازگار است. شما برداشتتون چی هست آقای دکتر دقیقا؟
بله من موافق نیستم با دوستمون. من هم نگاه ذاتگرایانه ندارم. اما وقتی که یک مفهوم مثل ولایت رو کسی درست به لحاظ فقهی تحلیل بکنه، من 7 فصل کتاب رو به این ورده بین ولایت عرفانی، ولایت کلامی، ولایت فقهی، ولایت در قرآن، ولایت در سنت، ولایت در فقه، ولایت شرعی فقها، یکی لوازمش رو بردم با شواهدی که ذکر کردم. خب اگه کسی میخواد بیاد بگه که ولایت فقیه با محجوریت مردم در حوزه عمومی تلازم نداره، باید این ادله رفع کنه، نقد بکنه. این ادله نقد نشده با شعار دادن که اینکه بفرمان که ولایت فقیه بر جامعه خردمندان است. خب اگه خردمندان بود اون وقت صلاحیت داشتن که در این مسائل تصمیم بگیرن، صلاحیت داشتن. صلاحیتشون این نبود. ببینید 6 نفر به عنوان فقیه شورای نگهبان مقابل آراء 80 میلیون ایرانی داره تصمیم میگیره. برای چی؟ به خاطر که ما معتقدیم 6 تا بهتر از اون 80 میلیون میفهمن. این معناش دقیقا همینه.
من چون ببخشید ممکنه بپره، آقای دکتر تقوی استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد اگر اشتباه نکنم گفتن نظریه جوزف راس در مورد اتوریتی را ببینید، مفهوم اتوریتی یا همان ولایت در مورد مهجوری نیست، بلکه هر انسان عاقلی میتواند ولایت دیگری را بپذیرد.
این ربطی به اون نداره عزیز من. ببینید ما اینجا شما وقتی که از جان هابز شروع بکنیم، بعد دولت مطلقش رو بیاریم وسط، بعد آقای خمینی رو با اون مقایسه بکنیم، ببینیم وقتی که ایشون ذکر میکنه که شما وقت توی مجلس خبرگان قانون اساسی به فقه اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی ذکر میکنه، تصریح میکنه که اگر شما پاتون رو بخواد از این حدود فراتر بگذارید، نمایندگی تو ساقط میشه. من کتابی که اخیراً منتشر کردم، تاریک نورافشانی بر تاریکخانه خبرگان، در آلمان منتشر شده، یک ماه قبل تو ایران که امکان انتشارش نبود، همه اسنادی رو بردم. اینجوری فکر نکنید که هر کلمه ای رو که از هر کسی دیدیم بیاریم بخوام تطبیق بکنیم با این، بخوام از ولایت حکومت مطلقه دفاع بکنیم. خیر چنین نیست. میتونید نقد بفرمایید، یعنی بنویسید، لطف بکنید مقاله بنویسید، عیناً من نوشتم شما نقد بکنید. اما این دوستمون که میپرسن آیا ایشون قائل به سازگاری یک روایت فقهی با دموکراسی، با اونم با یک روایت از دموکراسی، من از مقاله نوشتم که میتونیم دیندار باشیم، مسلمان باشیم، قائل به دموکراسی هم باشیم، در این که با آیه فقهی مشکلی نداریم. محل نزاع اینه که ما از فقهی مال دوران پیشا مدرن هست، از لوازمون، از متون دینی، از نصوصی که هیچ در مقام بیان و مثلا ابراز این امور نبوده، بخوایم ملازمات سیاسی اجتماعی درک بکنیم. همچون چیز من معتقدم ممتنع است. این فلواقع ساخت و پرداخت من و شماست، ربطی به فقه و کتاب و سنت ندارد. بله آقای فیرهی زحمت رو کشیدند که این همچه قرائتی رو بگن، اما من فکر میکنم این بجا نیست و برای من قابل مناقشه است.
خیلی متشکرم. آقای حسینی به من یه پیام دادن که فارسی اگر جستجو بکنین رضا حسینی میاد. حالا اگر تا اون زمان آقای تو شما جنبندی دارید، چون من متاسفانه این شکلی نمیتونم سوال هیچ کس رو بخونم، اونقدر کامنت ها زیاد هست. اگر شما نکته‌ای دارید
من که حرفامو زدم، منتظر سوال شما هستم. بله صداتون دارید، بفرمایید.
بله سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
سلام
می‌کنم، عذرخواهی می‌کنم که قدری مشکل ایجاد شد. من از حضورتون که چند تا نکته دارم که می‌خواستم که تایپ کنم، قدری فکر می‌کردم که از دستم بپره و همین جهت عرضم این است که خواستم که در واقع با وایس خدمت رو عرض کنم. آیا تو من در ارائه شما نکته‌ای رو که به ذهنم رسید این هست که فکر می‌کنم شما قدری دقت ورزیدید. من قدری به همیش در دوره دکتری دانشجو آقای دکتر بودم. اساسا میشه گفت که فیرهی یک متفکر چند رگت. من چند وقت پیش یک ارائه داشتم، من فیرهی رو در میانه فقه مدنی و فقه سیاسی دیدم. اگر به حقوق عرفانی سیاسی هم دقت بکنیم، در فصل آخر در جنبندی کتاب ایشون از کتاب علی مندعی فارابی بحث میکنن و اساسا نگاهشون به شریعت نگاهشون هست که ذیل حکمت عملی قرار میگیره. به همین جهت هم ایشون دلبسته به ناینی هستن. وقتی که ناینی در تنبیه الامه بین مشروعیت قایی و مشروعیت فاعلی تفکیک قائل میشود، اشاره به این میکنه آقای دکتر فیدهی که دغدغه ناینی فقط مشروعیت از باب اینکه حکومت باید مجری شریعت باشد نیست. آیا به همین تعبیر نمیتوان گفت که فیرهی دلبستگی که به ناینی داره از راهش رو از در واقع امام خمینی هم جدا میکنه، به این معنی که حکومت ابزار اجرای شریعت صرفا نیست و اساسا حکومت وظیفه در واقع همچنان که فارابی در حکمت عملی مطرح میکنه ذیل سیاست مدون قرار میده. یک بحث، حالا خواستم نظر شما رو بدانم. نکته دوم این که فیرهی اتفاقا راهش از حضرت عالی، از آقای دکتر سروش و استاد مجتهد شبستری از این جهت جدا میشه که ایشان به مکانیزم حقوقی در دموکراتیزاسیون نظر داشتن. من یادم هست که در بحث مصلحت که حالا من در جا دیگر هم رو اشاره میکنم اگر فرصت باشه سعی میکنم، من عذرخواهی میخواستم تونتون صحبت میکنم چون سوال ها زیاد هست. ایشان مقایل به این بودن که ما باید مکانیزم حقوقی رو در نظر بگیریم تا مصلحت ذیل در واقع اختیارات ولی قرار نگیرد و برگردد به پارلمان. و اساساً از این جهت بود که ایشان اون مجمعه در واقع مصلحتی که در اختیار ولی هست رو قائل به این نبودن. اگرچه من با اینجا در این نکته با شما همدل هستم که اساساً در فقه شیعه چون عرف را ما نمیتوانی فربه بکنیم و عرف معنای سنت پیدا میکنه، چون خودتون بیشتر یا تصدیق میفهمید حتما که عرف به معنای این که هم نظر باشه و نظر معصوم رو در نظر داشته باشه به همون معنای سنت میشود، در خلاف فقه اهل سنت که ما مساله مرسله داریم، استصلاح داریم و اینها، ما در فقه شیعه نمیتونیم مثلا اینها رو مطرح بکنیم. به همین جهت هم هستش که شاید به لحاظ کارکردی مجمع تشخیص مصلحت نمیتواند که به اون راحتی در واقع در باب مسائل عرفی تصمیم بگیرد. این یک موضوع بود. نکته سوم من این هست که آقای دکتر، آیا ما با این انتقاداتی که شما مطرح کردید شما هم پس ذیل عبور از فقه قرار میگیرید که آقای دکتر سیدی این رو در واقع اصلا راهشون رو از این جهت با آقای با حضرت آقا شما سه اندیشمند در واقع جدا میکنن. نکته آخر هم من خواستم که خیلی وقت شما نگیرم خدمت شما عرض بکنم، چون یادداشت کردم اشتایی میکنم، این هست که این نکته هم عرض هست که شما میفرمایید که فیدهی برمیگرده به دوران مشروطه و میخواهد مشروطه را زنده بکنند. آیا به این بحث شما توجه دارید؟ آیا ما بله من هم قبول دارم شما متفکر گسست هستید و ایشون متفکر تداوم، آیا این امکانش هست؟ به هر حال هر بحث که شما میخواهید در باب دموکراسی در ایران انجام بدهید یا بحث فقهی بکنید یا حتی بحث فلسفه سیاسی بکنید باید مبتنی بر اون منابع و مواد تاریخی بحث بکنید. شما آیا می توانید که کلا چشم پوشی بکنید از فقه مشروطه و آنچه که دستاورد فقه هست به این معنا که سنت هم ذیل فقه قرار، سنت در معنای اصولی به معنای جامعه شناسی سیاسی به معنای جامعه در واقع به معنای جامعه شناختی آن، آیا ما می توانیم که اساسا با گسست به این راه در واقع ادامه بدیم اون چیزی که شما مد نظر دارید یا خیر؟ من سه و چهار نکته عرض کردم خدمتتون،
خوشحالی هم میکنم
به خیلی جذبه
برای
من بود، خوشحال میشم که
دعاوی شما رو بشنم. خیلی پرسش های خیلی خوبی رو مطرح فرمودید. پاسخ های اجمالی من این که ببینید این که ما من در مورد یکی از ستاره های زندگی من فارابی بوده، دو تا ستاره رو از گذشتگان من انتخاب کردم، یکیش فارابی هست، تک ستاره فلسفه سیاسی اسلامی که با او شروع میشه و متاسفانه بعد از اون هم کسی نداریم، دیگه‌ش هم از میان فقها هم من آخوند خراسانی رو انتخاب کردم. آخرین سالی هم که ایران بودم من در تقریبا دو سال دوره کتاب فارابی رو تدریس کردم و به خاطر همین که دنبال فلسفه سیاسی بودم در اونجا میتونم بگم که الان معتقد نیستم که حتی از فارابی هم نکته خاصی بتونیم استخراج بکنیم به همون دلایلی که گفتم. و این که بالواقع ما دنبال فقه مدنی باشیم، قبل از همه من فکر میکنم همه ما باید انتظارمون رو از دین، انتظارمون رو از فقه مشخص بکنیم. من سالها قبل انتظار رو مشخص کردم، من از دین و به خصوص از فقه انتظار سیاسی ندارم، هیچ انتظار سیاسی ندارم. یعنی معتقد نیستم که از نمیدونم روایات امام صادق امام رضا بیش از اخلاق سیاسی میشه استخراج کرد. چرا؟ چون میدونید ماهی دو تا امره، امر سیاسی فرهمی رو پذیرفته، امریست متغیر تا به زمان و مکان. اگر ببینیم زمان و مکان ما با اون زمان فرق میکنه و خود قانون همیشگی و همه جا، این قانون به معنای عرفیش وجود خارجی نداره، قانون با ارزش فرق میکنه. دینی که مال همیشه و همه جا ثابت است، این باید دنبال حفظ ارزش ها باشه، نه دنبال تثبیت احکام دوران گذشته به عنوان حالا امور مقدس یا عناوین دیگه. بنابراین من توی این عرض کردم که از میون آثارشون بحث امروزم متمرکز در همین کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر دو جلدی بود که با دقتم خوندم و نمیتونم از این نکته که شما فرمودید در نکته اولتون دفاع کنم. اما در نکته دوم که آمدید بین مصلحت در شیعه و سنی فرق گذاشتید، بله درست می‌فرمایید. این مصلحت در اهل سنت مسائل مرسله یا قیاسی که اونها دارن، سد ذرایع و مسائل از قبیل، دستشون بازتره. اما در مورد آقای خمینی ایشون یک قدم بسیار بلندی برداشته. من این رو اتفاقا تجربه آقای خمینی رو بسیار تجربه مهمی میدونم، فوق‌العاده مهم بوده. اینجوری نیست که ما تجربه رو نادیده بگیریم. آقای خمینی سال 5 قبل از انقلاب ایشون واقعا فکر میکرد با فقه میتونه اداره کشور رو اداره بکنه، با خمس زکات میتونه مالیات کشور رو تامین بکنه، نیاز به مالیات نباشه. بعد آمد ببینید همون هنوز شده سال 60 ایشون رسید که با این احکام اولی نمیشه کشور رو اداره کرد، رفت سراغ احکام ثانوی. اگر 3/4 دو سوم مجلس ضرورت رو تشخیص بده میتونن این کار کنن، این کار بکنن. بعد نامه هایی که بین ایشون و آقای گلپایگانی مرحومین رد و بدل شده، همین آقای صافی گلپایگانی که دبیر شورای نگهبان بودن خب موافق نبودن، بعد آقای خمینی مجبور شد مجمع تشخیص درست بکنه. برای چی؟ یه چیزی بالای سر شورای نگهبان که نماینده فقه بود و مجلس که نماینده عرف بود، که بعد غیر قانونی بود، بعد قانون اساسی که بازنگری شد وارد قانون اساسی شد. ببینید حالا برای که به شما بگم که این مشکل سر اینه که ما مسائل میخوام از درون دین و فقه دنبال بکنیم، نه با عقل و تجربه بشری. امروز به کجا رسیدیم؟ یه نهاد جدید تأسیس شده به نام شورای سران قوا. یعنی دیگه نه مجلس کارش انجام به درد میکنه، نه شورای نگهبان، نه مجمع تشخیص مصلحت، حالا شورای سران قوا که یک مجمع کوچولوتره، اون در مورد مسائل کلان داره تصمیم میگیره. اینم حالا اصلا وجه قانونیش به کنار، که اگه تو اینا بدون مجلس اینا حق قانونگذاری دارن یا ندارن به کنار. اما برای منی که دارم از ناظر به عنوان ناظر خارجی نگاه میکنم، مشکل سر اینه که آقا کشور رو اینجوری نمیشه اداره کرد با مصلحت. که آقا مصلحت در همه جو دنیا اسمش منافع ملیه. خب منافع ملی توسط نمایندگان مردم در سنا و کنگره، مثلا توی آمریکا یا توی مجلس، توی انگلستان با دو تا مجلس دیگرش و در ایران با یک مجلس دیگری، اما اینا منتخب مردمن، اونا تشخیص میدن. هیچ مقام بالاتری هم وجود نداره، دوستمون که بخواد به اینا اون نسبت بده، هیچ اراده فائقه‌ای وجود نداره بالاتر از اراده ملی. این میشه سوال دومتون. نکته سوم، سوال خیلی خوبی پرسیدید که شما هم جزء ذیل عبور از فقیون قرار میگیرید، در کدام حوزه؟ ببینید خیلی راحت به شما بگم، بنده به عنوان کسی که خودم فقه خوندم، فقیه، خودم رو فقیه معرفی میکنم، اجازم از اساتیدم دارم، اینجا معتقد هستم که حوزه فقه، حوزه مناسک و شبه مناسک و برخی رؤوس معاملات است و سلام نام تمام. در فقه سیاست، اقتصاد، طب، جامعه شناسی، فیزیک، مدیریت الی آخر از علوم تجربی، علوم انسانی، علوم اجتماعی قرار نمیگیرد. مشخصا در مورد حقوق اینو جداگانه بحث کردم، در وبسایتم هست، مراجعه بفرمایید. فقه و حقوق، آیا میتونیم از فقه انتظار حقوقی داشته باشیم؟ ببینید بحث عبادات فقه به کنار که معادل حقوقی ندارن، فقه توش توی حقوق ما حقوق تجارت داریم، حقوق کیفری داریم، حقوق اساسی داریم، حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی، حقوق محیط زیست الی آخر داریم. خب میتونیم شما بیاد امروز فقه هسته‌ای هم ببینید که الان درست کردن، وجود داره، فقه شهرسازی هم درست کردن. ببخشید این لاطائلات چیه داریم میبافیم؟ اینا لاطائلات هست، برای همین ما درجا زدیم، برای همینه که پیشرفت نمی‌کنیم. یادمه یک وقت در درس من بیش از 12 سال شاگرد آقای جوادی عاملی بودم، حفظه الله، ایشون میفرمودن توی بحث خصوصیشون بودم، بحث عمومیشون هم بودم، خیلی هم به گردن بنده حق دارم. ایشون یادم فرمودن وقتی رسیدن به آیه لتبیانا لکل شیء، نقب زدن، گفتن از یک روایت زرارد این یک جلد رسائل در استصحاب اومده بیرون، این بیکفایتی ماست که نمیتونیم از این آیات قرآن و از این تعالیم سنت احکام جدید رو استخراج بکنیم. خب من اونجا عرض کردم که حضرت استاد، خب اینها جزء دین، انتظار از دین اینا نیست. گفتن نه، هر چیزی هست ما بلد نیستیم، ما بلد نمیتونیم بریم از اینا استخراج بکنیم. گفتم من زمانی که شما میدونید که چون آقای جوادی رو من از سال 58 زمانی که دانشجوی دانشگاه شیراز بودم، دانشجو مهندسی بودم، دعوت کرده بودم، ایشون از اونجا منو میشناختن. گفتم حاج آقا یادتونه شما اون زمان تشریف آوردید و من شیفته علوم حوزوی شدم، با شما همونجا مشورت کردم. یکی از سوالای اون دوران که هنوز برای من حل نشده، شما که فکر میکنید قرآن پاسخگوی همه ایناست، بفرمایید جواب بدید. گفتم آقا من وقتی کلاس فیزیک میرفتم اونجا این بحث مطرح بود که آیا این به اصطلاح نور خاصیت ذره‌ای فوتون دارد یا خاصیت موجی دارد. توضیح هم دادم خدمتشون. گفتم شما بر اساس قرآن کریم شما مسلطید بر معارف خود، بفرمایید که من به این فیزیکدانا بگم که کدومش درسته، برن سراغ فوتون یا برن سراغ موج. ایشون گفت آقای کدیور ما رو گرفتی. گفتم ببخشید دقیقاً همینه دیگه. وقتی شما میرید توی حرفای دارید میزنید تبیانن لکلشه، آقا تبیانن لکلشه یعنی که یرتبطو بالهدایت الانسانیه، مربوط به هدایت، نه که برید تو علوم تجربی. قرآن در مورد علوم تجربی حرفی ندارد، خیلی رخ و پوسکنده. اگه منظورت آقای بزرگوار اینه که من از فقه سیاسی عبور کردم، بله با شجاعت و صراحت ذکر میکنم اگر کسی هنوز تو فقه سیاسی مونده درجا زده و جامعه رو به عقب میبره. اگه تو فقه اقتصاد میخوای از فقه در بیاری، طب میخوای از فقه در بیاری، بدون که این کار درستی انجام نمیدی. اما نکته چهارم، در مورد که مرحوم فیرهی شخصیت تداوم بود، شما شخصیت گسست هستید. نه عزیزم، من اگر چنین بود یه عمری نمیگذاشتم روی آخوند خراسانی یا روی فارابی یا روی آقا علی مدرس توی رساله دکتری. یعنی منم به سنت قائل هستم، به استفاده از سنت قائلم، اما دیگه جا به جا کنه بود و جا به جا کنست این. یعنی شما وقتی بخوای هر کدوم اینا رو پیش ببری باید بدونی که من نمیام از فقه استخراج امر سیاسی بکنم. من میتونم با فیرهی همراه و همدلم، وقتی که میخوای اندیشه سیاسی بگی باید بری سراغ فقها. نوشتم مثلا عنوان یکی از مباحث منه، اصولیون شیعه جانشینان فلاسفه سیاسی. من معتقد هستم که آخوند خراسانی فلسفه سیاسیش خیلی قوی بوده در قرونی که ما هیچ فیلسوف سیاسی نداشتیم، هیچ فیلسوف سیاسی سال قرنها نداشتیم. یا توی خواجه نصیر فرض بکنید کی بوده، اونم آیا حرف جدیدی داشته یا نداشته. من یادمه توی ملا صدرا، ابن سینا، یک یک اینا رو بالو زیر رو کردم که فلسفه سیاسیش رو استخراج بکنم. مرحوم ابن سینا ده ها هزار صفحه کتاب نوشته. میدونید در مورد سیاست چند صفحه محسوب میشه؟ خیلی کمه. بعدم آخرش میبینیم هم حرف ما بردیست، چیز اضافی نیومده بگید. چرا؟ به خاطر اینکه ابن سینا میگه که ما سیاستمون رو از شریعت دنبال میکنیم، بنابراین حرفی اونجا نزده. حالا خوب یا بد، حرفی اونجا نزده. بنابراین اجازه بدید بنده هم عرض بکنم، من به میراث گذشتگان بسیار احترام میگذارم، برای خوندن اندیشه سیاسی معتقدم باید سراغ اونها رفت، اما اگر کسی معتقد باشه که سیاست میخواد از فقه استخراج بکنه، اجازه بدید بگم من به شدت مخالفم.
خیلی متشکرم آقای دکتر عزیز. در میان صحبتاتون سه تا سوال دیگه‌ای هم که من یادداشت کرده بودم پاسخ دادید. از شما خیلی خیلی متشکرم. یکی از طولانی ترین گفتگوهایی بود که من در طول یک سال و نیم گذشته با اساتید مختلف علوم سیاسی در ایران و خارج از ایران داشتم. برای من به عنوان یک دانشجویی که دوره جدیدی در تاریخ ایران هستش که ما دانشجو هستیم و شما و بسیاری از اساتید خوبمون رو نداریم در ایران، این گفتگو با شما برای من خیلی متفاوت بود و تجربه خیلی خوبی بود. و چنین گفتگوهایی نشون میده که واقعا امروز چطور دانشکده‌های ما در دانشگاه‌های مختلف در یک نوع رغبت به تمام معنا فرو رفتن، چون از جنس همین گفتگوها درشون وجود نداره. طبیعی است که برای دوستان، اساتید و دانشجویانی که پروژه آقای دکتر فیرهی رو پیگیری میکنن این امکان وجود داره که به صورت مکتوب با شما مباحثه قلمی بکنن و جواب بدن. من هم صفم در اختیار دوستان هست، اگر زمانی خواستن و شما پذیرفتید و فرصت داشتید این امکان رو بهشون میدم. امیدوارم که بحثی که ما امروز کردیم مقدمه طرح بحث‌های دیگه‌ای هم در آینده با فاصله‌های مشخصی باشه، به خصوص که کتاب جدید آقای پیرایی هم حدوداً یک هفته است که منتشر شده و ظاهراً جلد دومی هم داره که هنوز منتشر نشده. و خیلی از شما متشکرم. برای دوستان هم آرزوی موفقیت می‌کنم. فایل تصویری گفتگوی من با شما بخش قبلیش که آپلود شد، این بخش هم تا چند دقیقه دیگه آپلود میشه. بی نهایت ازتون ممنونم و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
خواهش میکنم. منم جناب آقای کلهروده خیلی از شما تشکر میکنم. تو ذهنم میگشتم در طول 12 سال اولین باریه که من به شکل عمومی دارم در ایران صحبت میکنم. این فقط به این که بدونید، یعنی یکی دو بار توسط برخی انجمنهای اسلامی به شکل خصوصی صحبت کردم، اما میترسیدن به دلایلی که میدونید. و حالا حداقل یه بار دیگه، یک بار بعد از 12 سال من تونستم با هموطنانم صحبت بکنم.
ان‌شاءالله آخرین بار نباشه برای من.
امیدواریم چون این نباشه. و معلوم شد میشه با هم گفتگو کرد و حرفای متفاوتی هم زد. احترام هم رو هم داشت. من و آقای فرهی دوست بودیم. خب میتونیم دوتا فکر متفاوت داشته باشیم. و خب ایشون مطلب منو نقد کردن، خیلی محبت کردن، کار خوبی کردن، منم اونچه که لازم میدونستم منصفانه نقد کردم. این نکته که شما گفتید خیلی خوبه، یعنی شاگردان مرحوم فرعی همفکران ایشون اتفاقا این باب رو باز نگه دارن و بیان عرایض منو نقد بکنن. حتی کتبا منم متن کتبیش رو منتشر خواهم کرد، اونها هم کتبا نقد فرمان من استفاده میکنم و بگذارید این سنت ادامه پیدا بکنه، سنت گفتگویی که فیرهی هم بهش قائل بود. ایشون هم به مسئله نقد همونطور که شما اشاره کردید قائل بود. خدا رحمت کنه ایشون رو، به همه دوستان هم خدا توفیق بده و صبر و حوصله همه تون تشکر کنم، به خصوص از شما که این باب رو بود کردید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه.